محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تعزیت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدعها و سبوغ آلاء اصلاها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک ابدها. ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء و ابيها الذي سماه الله في كتابه بياسين و طه و في ارضه بأبي القاسم محمد المصطفى.
اللهم صل على رسول
و علا بعدها علی المرتضى و بنیها الائمة النجبا ولا سیما بقیت الله الذي یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا و حق الحسین و ابیه و جده و امه و اخیه و بنی که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان و مؤمنان در این فتن و محن و بلایای آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. در جلسات پیشین عرض شد که یکی از بهترین سعادت هایی که ممکن است نصیب شخصی بشود توفیق نصرت امام زمان خیش است. اصل سعادت این است که امام زمانش رو بشناسد شخص و سعادت های پی در پی این است که از امام زمانش اطاعت کند، فرمان ببرد و پیروی کند و تابع او باشد و سعی کند اعمالش را منطبق بر رضای ولی خدا قرار بدهد. فالحق ما رضیتموه و الباطل ما اسخطتموه. در حدیث امام صادق می فرماید که می دانی سلمان چرا سلمان شد؟ عرض می کند راوی که بفرمایید. می فرماید یکی از جهاتش این بود که در هر مطلبی که برای او پیش می آمد و هر کاری می خواست انجام بده فکر می کرد، تأمل می کرد قبل از انجام دادن که رضایت امیر المؤمنین علی در چیست، هوای دل خودش چیست، رضای مولا علی را بر هوای دلش و خواسته دل خودش ترجیح می داد. و واقعا اگر یک کسی همین مطلب را در خانه اگر کس است این حرف بس است. وقتی حرف زیاد می شنویم و عمل نمی کنیم غیر از تباهی و غیر از سیاهی و سخت دلی و قساوت قلب چیزی بر ما نمی افزاید. همین نکته را یک کسی بگیره و عمل بکنه که آقا هر کاری برام پیش میاد، این مجلس میخوام برم امام زمان راضیست یا نرم، این سفر میخواهم برم امام زمان راضیست یا نرم، خب من از کجا بدانم که امام زمان راضی هست یا نیست؟ دلت گواهی میده. فالهمها فجورها و تقواها. دقت میفرمایید انسان اگر منصفانه بنشینه و خودش کلاه خودش رو قاضی کنه میفهمد که امام زمان به چی راضی هستن و به چی راضی نیستن. خیلی واضح اتفاقا مسلم امام زمان به فجور راضی نیستن، به معصیت راضی نیستن، به حضور در مجالس معصیت راضی نیستن، به ربا راضی نیستن، به غنا شنودن راضی نیستن، به موسیقی راضی نیستن، به حقوق والدین راضی نیستن، به قطع رحم راضی نیستن. واضحه. بازی در آوردن راضی نیستن، به درویش بازی راضی نیستن، به گرایش به تصوف راضی. اینا واضحه، واضحه. در کسب و کار به کم فروشی راضی نیستن، به گران فروشی راضی نیستن، به احتکار راضی نیستن. ما میدانیم که رضای خدا در چی هست، کاملا در دین بیان شده. این چنین نیست که وقتی که امام عرصش بیارن مطالبی رو که ائمه ما حضرات باقره این صادقه این موسی بن جعفر امام رضا دیگر ائمه و قرآن حرام کردن، امام زمان بیان میگن حلاله. بنابراین اصل سعادت این است که انسان رضای امام زمان رو بر رضایت خودش ترجیح بده. فالحق ما رضیتمو، باطل چیست؟ ولی باطل ما اسخطتمو. کسی اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه سوال کرد از غنا و موسیقی، امام فرمودند که اگر قرار می بود که خودتو حکم بکنی غنا و موسیقی را در باطل قرار می دادی یا در امور سزا و حق؟ گفت باطل. فرمود همینه، همینه که واضحه. اگر انسان نخواد خودش رو فریب بده مطلب واضحه. پس این مطلبی است که نصرت امام عصر و یاری امام زمان از بزرگترین سعادت خواست، همون سعادتی که نصیب اصحاب الحسین شد. اصلا اصل سعادت اصحاب الحسین همین بود که نصروا امامهم. اصل توفیق اونها این بود که یاری کردن حجت خدا را در زمان خیش، امام زمان خود را در قربت او. عظمت اصحاب الحسین، نفاست اونها، منزلت اونها، مرتبت اونها، وجاهت اونها عندالله به همینه که ناصر امام خیش بودن. گفتیم میپرسید و میپرسن عزیزان که آقا ما امروز برای یاری امام زمانمون چه کنیم؟ خاطرتون هست عرض کردیم اول ترک گناه، مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. در توقیع حضرت ولی عصر فرمودن که اگر نمی بود آنچه که از اخبار بد و معاصی شیعان ما به ما میرسد از اونها تأخیر نمی افتاد سعادت ملاقات ما. امام عصر سلام الله علیه در جایی فرموده است لقد آزون همقا و شیعه، کسانی که در بین شیعه حماقت می برزند و نابخردن ما را اذیت می کنند. معصیت من اذیت کردن امام عصر است. کسی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، امام صادق فرمود که لا تؤذ رسول الله، پیامبر خدا را اذیت نکن. گفت معاذالله، آقا من کجا، پیغمبر کجا؟ پیامبر 100 سال پیش بودن، من الانم، چه ربطی داره من چیکار کردم؟ فرمود وقتی که معصیت میکنی نامه اعمال تو بر ما عرضه میشود و میرود تا رسول خدا بالا. نامه اعمال یک مسلمان رسول خدا که میبیند که میبینن او گناه کرده، روح رسول خدا آزرده میشود. فلا تؤذ رسول الله، یعنی معصیت نکن. معصیت کردن ما، غیبت کردن ما، غنا شنیدن ما، موسیقی و و و هر حرامی را که ما انجام میدهیم این عرضه میشه به امام عصر و اذیت میشن. بلعکس هر کار خیری کردید، هر کار خیری کردید و هر عبادتی کردید و کار نیکی انجام دادید باعث خوشنودی امام زمان می شود. امام صادق علیه السلام گفته بودیم روایت رو، به کسی از شیعیانشون فرمودن که مرا خوشحال کردی. فاش کردم. فرمودن نامه اعمال تو بر من عرضه شد، دیدم در این هفته پسر عمویی داری که اوضاع به سامانی نداشته، یه بدر پول برداشتی و دادی به او، اینی که صله رحم کردی و پسر عمود کمک کردی باعث خوشحالی من شد. دقت میکنی نکته رو؟ خواهم از بکنم که میشه بعد من و شما امام زمان رو خوشحال کنیم؟ بعد به اطاعت خدا، به کار خیر امام زمان خوشحال میشن. بنده گفته بودم سالها قبل، قصه مربوط به 30 سال قبل است، 2-3 نفر در مشهد، انسان بهوش، انسان زیرک آخرت و انسان مخلص بودن. اینها کارهای لطیف و ظریفی داشتن، وضع مالیشون هم خوب بود، خدایش رحمت کند. یکی از اینها نمونه کم نظیر اخلاص بود و عشق بر امام حسین، خیلی مخلصانه کارهای پنهانی انجام میداد. اینها در زمستان های مشهد، زمستان های سخت اون زمان که گاهی عاشورا و محرم، گاهی آخر ماه صفر، من در خاطرم هست که در زمستان بود و مشهد انبوهی از زوار داشت، انبوه میلیونی، نیمه شب زمستان بلند می شدن می رفتن در ماشینشون رو بر می داشتن، یکی دو ساعت به اذان می گشتن اطراف بیمارستان قائم، بیمارستان امام رضا، بیمارستان هاشمی نژاد، بیمارستان های مهم مشهد، ببینن کدوم زائر امام رضا برای دارو یا برای پول مونده، مریضش رو دستشه، حیرانه. می رفتن کار اونا رو را می انداختن، هم پول می دادن، هم مشهدی بودن، اعتبار داشتن، بلد بودن، هیچ کیم خبر نداشت. می گفت یه شبی ما رفتیم بیرون، اون زمان یادتون نیست، جوانهای که اون زمان اکثرا نبودید، 30 سال قبل شیر خوش کوپنی بود، زمان جنگ بود و نبود اصلا شیر خوش، خیلی سخت به دست می آمد. گفتن آمدیم توی خیابون دور می زدیم نیمه شب، اینم دور دور یک آدم زیرک، اینم دور دور میکنه، اما دور دور چی، دنبال چی میگرد، ببینیم کدوم زائر گرفتاره و ما مشکلش رو حل کنیم. کنار خیابان نزدیکای حرم دیدیم که یه آقای جوان با خانومش دارن میرن و یه کودک شیرخواری هم بغلشونه، این بچه همینجور داره ناله میزنه و ولول میزنه، معلومه دو نفر مستعصب شدن، از حال و هواشون معلوم میشه که خیلی این نیمه شب مستعصب و بیچارن. رفتیم پیاده شدیم، سلام کردیم، گفتن بفرمایید، گفتیم معلومه که شما زائرید، گفتن بله زائر، گفتیم مشکلی هست، کاری از دست ما برمیاد انجام بدیم. شوهر گفتش که این بچه من خانمم شیر نداره، شیر خوش میکنه، شیر خوش تموم کردیم، چون کوپنیه نداریم نیمه شب، جایی هم بلد نیستیم کجا داره، و بچه از گرسنگی ولول میزنه. خدا رحم کنه به حال مادری که بچه شیرخواره داره و شیر در پستان ندارد. اوان از دل رباب، رباب، رباب. توجهتون به بنده هست؟ ایشون میگفتش که خب بالاخره امکاناتی داشتن، 3 نفر بودن و تجار موجه، بلان فاصله رفتیم داروخونه‌ای که میشناختیم، از هر جا شده شیرخشکه رو پیدا کردیم، آوردیم دادیم و مادره شیرخشک رو فراهم کرد و آماده کرد و ریخت تو شیشه و داد به بچه، شیر خورد و راحت شد، آرام بود، مشکلشون حل شد. ما هم خوشحال و خداحافظی کردیم و آمدیم. میگفت به محض اینکه آمدم در منزل تا چشمم رفت رو هم، به محض اینکه خوابم برد دیدم خدمت امام رضا، فرمودن من از تو ممنونم، زائر ما نصف شب مونده بود چه بکنه، بچهش گرسنه بود و تو به این بچه شیر رساندی، و مادرش خوشحال شد، پدرش خوشحال شد، ما را خوشحال کرد. جمعه رو میبینیم، ما رو خوشحال کرد. میشود من یک کاری بکنم، یک کار کوچیک، و دل امام زمانم رو خوشحال کنم؟ بله بله. تو باید به فکر بود، یک کسی اصلا توی باغش نیست، در اون شب در مشهد صدها هزار نفر بودن که در خانهشون خفته بودن، کار حرام هم انجام ندادن، برایشون واجب که نبود. اینا زیرک بودن که نصف شب بلند شدن برن ببینن کی گرفتاره و کمک کنن. دقت بفرمایید، اونایی که اون شب تو خونهشون خوابیده بودن کار بدی انجام داده بودن؟ نه. کار حرامی انجام داده بودن؟ نه. کار مکروه انجام داده؟ نه. این زیرک بوده که بلند شه بره یک قدمی برداره. در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، بلکه خودش رو در دل امام زمان جا کنه. پس سوال میکنن که آقا نصرت امام زمان به چیه؟ ما چیکار بکنیم که امام زمانمون رو ناصر باشیم، یاوری بکنیم، یاری کنیم تا سعادت بیابیم؟ اول ترک گناه، دوم این که در امور دینی و در امور شعائر دین بکوشید. یقیناً کسانی که در این مملکت و در کل دنیا این دهه محرم کوشیدن در پرپایی خیمه های سید الشهدا با این اوضاع، با این کرونا، با این بحران، با این همه وساوس، با این همه شبهات، با این همه سختگیری‌ها در کل دنیا، باز هم کوتاه ننشستند، باز هم پای علم امام حسین واستادند. این همه مجالس به راه افتاده. عراق رو می‌بینید که تصاویر از کربلا میاد، دل ما رو آتیش می‌زنه، چه حسرتی به دلمون می‌مونه. انبوه جمعیت لبیک یا حسین به راه، تمامی کسانی که در این مسیر کوشیدن، هر کسی و هر مقداری هر قدمی برداشته، همه اینها یاوری امام زمان، یاوری حجت ابن الله، اصلا شکی نیست. پدر بنده از دنیا بره، بعد از 10 سال یک ده از رفقای من بیان مجلس ختم برای پدر من بگیرن، مشکی بپوشن، آماده کنن مجلس رو، خطیبی دعوت کنن، خرمایی چایی آماده. من متشکر نیستم از اونها؟ چرا؟ یقین بدانید جوانها امام زمان از شما تشکر میکنن، یقین بدانید والله نمی شبها برای شما دعا میکنن. کما اینکه جدش امام صادق انجام داد، گفتیدم امام صادق رو که زار زار میگریند و دعا میکنن که خدایا رحمت فرست بر این صورتهایی که در راه مصیبت ما خراشیده شده و در راه زیارت ما آفتاب خورده، خدایا رحمت فرست بر این ناله هایی که از این سینه ها بلند می شود. یقینا امام زمان همچنین دعا می کنند. اقامه شعائر حسینی، احیاء شعائر حسینی، تعظیم شعائر حسینی، هر کدامش به هر گونه ای مسلم یاوری حجت ابن الحسن است و یاوری حجت ابن الحسن سعادت است، سعادتی که نصیب همه کس نمی شود. به امام صادق عرض می کند که آقا من دستم از دنیا و از زمین آسمون کوتاهه، نه پولی دارم خرج شما بکنم، نه قدرتی دارم، نه زور بازویی دارم، نه موقعیت اجتماعی دارم، هیچ هیچ از من بر نمیاد، جز این که تو خانه که می نشینم می بینم این همه در حق شما اهل بیت ظلم کردن، بنی امیه و بنی العباس، لعنتشون می کنم و نفرینشون می کنم. تعبیر تقریبا همینه که فرمود، مضمونش اینه که همین یاوری ماست، همین که وقتی دستت نمیرسه، دستت نمیرسد که به چینی گلیز شاخ، باری به پای گلبن ایشان گیاه باش. الان که روز عاشورا نیستی که بری به جنگ هرمله، الان که عاشورا نیستی که بری دست این حرامزاده شمر رو بگیری و بگی ای شمر بی مروت از مادرش حیا کن. بله، وقتی نیستم بعد از قرونی آمدم و شد آنچه شد، مصیبتا ما اعظمها، می نشینم می گویم اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدا بهی اولا ثم لعن الثانی و السادس و الرابع، اللهم لعن یزید خامسا و لعن عبید الله ابن زیاد و ابن مرجان و عمر ابن سعد و شمرا. همین یاوری امام زمانه، همین یاوری امام صادقه، همین یاوری دین خداست، یاوری رسول خداست در این حد. اما موضوع امشب بنده مخصوصا برای نوجوانان جوانان این است که روزگار ظهور می آید، یار ما غرق نور می آید. صبر کن ای دل و صبوری کن، مایه هر سرور می آید. امام زمان شما خواهد آمد ان شاء الله که نراه و قریبا، انهم يرون به بعیدا و نراه و قریبا، بلکه ظهور نزدیک باشه، شاید انشاءالله ظهور نزدیک باشه. ما امیدواریم، علامتش یه انتظاره و هر کسی که منتظر یک محبوبی هست منتظر زودتر آمدنشه، اصلا مفهوم انتظار همینه، مگه غیر از اینه. روز دیدار یار نزدیک است، صبح این شام تار نزدیک است، پای اندر رکاب دارد یار، حرکت آن سوار نزدیک است، موسم دیدن دلارامت ای دل بیقرار نزدیک است، بهر گردن که شان سر به هوا ضربت ذوالفقار نزدیک است. انشاءالله که نزدیک است. اگر نزدیک است که انشاءالله نزدیک باشه، یکی از راه‌های نصرت امام زمان اینه که الان خودت آماده کنی و تقویت کنی برای روز ظهور. خدایش رحمت کند برخی از اساتید ما که عمری بر این مرد گذشته بود، 100 سال عمر کرد، ایشون می فرمود که پدر من خیلی منتظر امام زمان بود، من که جوان بودم و طلبه بودم به من میگفت که فلانی بلند شو برو ورزش کن. خود او در سن 60 سالگی 60 شنا میرفت، شنا برای زور بازو. خودت رو تقویت کن، امام زمان که فردا میاد 4 تا آدم مثلا ضعیف ناتوان نعیف دردش نمیخورن، باید قوی باشی. برو ورزش کن، برو نرمش کن، برو زور بازوت رو قوی کن که اگر زد و یار ما باز آمد بگی آقا من از همه جهت خودم آماده کردم، حتی جهت زور بازو. ببینید احوال شیعیان سربداران داد. سربداران در احوال در سبزوار برخواستن، سیطره مغول رو بر این مملکت کم کردن. همه شیعه بودن، شیعه اثناعشری بودن، شیعیان سلحشور بودن، جنگیدن با مغول، سبزوار رو آزاد کردن. سبزوار از دیرباز مهد شیعیان بوده. چند شهر ما افتخارن، یکی کاشان، آبه، همین آران، بیدگل و سبزوار و برخی از قسمت‌های نیشابور و برخی از قسمت‌های طبرستان. اینها تاریخ دیرینی در تشیع داشتن، یعنی همه ایران سنی بودن، کاشان شیعه بودن. همین اردهار فرستادن کسی رو به خدمت امام باقر و عرض کردن که آقا یکی از آقازاده‌ها رو بفرستید تشبیرن اینجا معالم دین ما رو به ما بیاموزن، که امام باقر علیه السلام همین علی ابن باقر شهید مشهد اردهال، مشهد قالی رو فرستادن. تاریخ کاشان انقدر درخشانه. سبزوار هم از دیرباز، یعنی شما میبینید در زمان امام رضا فضل ابن شازان نیشابوری در نیشابور انقدر خجسته است و کتاب مینویسه برای تشیع. شما میبینید شتیته نیشابوری در زمان موسی بن جعفر خمسش رو میفرسته به مدینه خدمت موسی بن جعفر، اون چه زنی بوده. خیلی تاریخ تشیع در سبزوار دیرین است و در عرض کنم خدمت شما نیشابور. حتی شنیدید که مولوی میگه ما چو بوبکریم اندر سبزوار، ما کیم اندر جهان کشمدار، ما چو بوبکریم اندر سبزوار. بعد یک قصه نقل میکنه میگه آقا این شیعیان همشون سبزواری ها شیعه رافضی بودن، بیزار از ابوبکر. یا حاکم سنی آمد بر سبزوار حاکم شد و بعد دید بابا تو این شهر، شهر بی این عظمت، یه دونه عمر ابوبکر نیست، همش علی، حسن، حسین. لجش گرفت و بزرگان شیعه گفتش که اگه تا فردا یک کسی رو نیارید که ساکن این شهره و اسمش ابوبکر باشه، پدرتون رو در میارن. اینا چیکار کنن؟ ابوبکر نداشتن. مولوی میگه که رفتن یک پیرمرد در و داغونی که آب از همه جاش آویزون بود و ریزان بود پیدا کردن، مندرس و مفلوک و خیلی بیچاره. بهش گفتن بابا تو رو خدا مردم شهر جانشون در خطره، یه قول بیشا خودم آمده اینجا و هوادار خلفا، بیا ما یه پول درست حسابی برات میدیم تا دو سه ساعت ابوبکر بشو، اون اسمم ابوبکر، پول بهت میدیم. گفت باش، توافق کردن. فردا آوردنش، گفتن آقا اینم ابوبکر ما. نگاهی کردی گفت یه کسی که از این بهتر نمون؟ گفتن نه دیگه، ابوبکر ما همین. بعد مولوی میگه که ما که ایمن در جهان کشمدار، ما چو ابوبکر ایمن در سبزوار. دقیق میفرمایید همچین عریق در تشیع بودن شیعیان سربداران. اینها سبزواری بودن، مرکز حکومتشون هم سربداری بود. از اول حکومت، از اولین حکومت‌های شیعه در ایران وقتی به حکومت دست یازیدن نامه نوشتن به شهید، شهید اول در لبنان، که ما حکومت رو گرفتیم، شما محبت کنید چیزی در فقه بنویس که دستور عمل رفتار ما باشه. لذا شهید اول لمعه دمشقیه رو نوشت در ظرف 7 روز و برای اونها فرستاد. حالا منظورم این است که در آداب سربداران نوشتن که اینها هر صبح جمعه اسب فاخری رو زین می کردن، می آمدن در کوها و در خارج شهر تب می زدن، شیپور می زدن که یا صاحب زمان ما آماده ایم، اسب هم برات آماده کردیم، زینم آماده کردیم، بسم الله. وارث ذوالفقار بر پاخیز، خاتم 84 بر پاخیز، به قیام تو مادرت زهرا می کند افتخار بر پاخیز، خون مظلوم هنوز می جوشد، ای حسینی تبار بر پاخیز، ما آماده ایم. خب از قیام سربداران چقدر گذشت؟ خیلی. آیا کاری که اونها میکردن عبث بود؟ نه، آیین انتظار بود، نماد بود. یکی از کارهایی که شیعیان میکردن این است که شمشیر آماده میکردن. آیا امام زمان با شمشیر خواهد جنگید یا با اسلحه مدر؟ معلوم نیست، با علم خواهد جنگید، با علمش، در این شکی نداشته باشید. علم امام زمان جهان رو در آنی و روزهای چندانی تسخیر خواهد کرد. اصلا بحث این نیست که حالا مثلا با سلاح بالستیک می‌جنگه، با موشک کذا، با مثلا بمب افکن یا با شمشیر. اما اینی که من یک شمشیر آماده کنم در فولکورها و فرهنگ‌ها بسیاری چیزها نماده. گل سرخ نماد چیه؟ سیب سرخ نماد چیه؟ نماد میتونه باشه. الان در شیعه نمادهایی وجود داره. شما هر جا که میرید علمی هست، میبینید که یک پنجه هست. این پنجه علامت چیست؟ علامت دست بریده ابوالفضل. چرا با علم میزنن؟ چون دست ابوالفضل بود که علم دار بود، اون دست رو بریدن. حتی بالای ذریح حضرت ابوالفضل روحی له الفدا سلام الله علی قمر العشیره، دقیقا بالای ذریح یه دونه دست طلایی زدن که این چنین به طرف آسمان. این نماد، این پنجه، این علامت ها همه نماده و نمادها باید در فرهنگ ها محفوظ باشه. جای خودش رو داره. علم ها جای خودش رو داره. رایت ها جای خودش رو داره. چرا پرچم امام حسین سرخه؟ چون این علامتی است در بین عرب که اگر کسی کشته شد پرچم قرمز زدن به قبلش، یعنی مظلوم کشته شده و انتقامش گرفته نشده است. خون مظلوم تو را میخواند، همه گویند بیا مهدی جان، بشنو ناله ما مهدی جان. دقت فرمودید؟ حالا قبل از همین است که رسم بود بین شیعیان که هر کدام شمشیری تهیه میکردن، شمشیر رو داشتن، تیز و بران و آبدار آماده، که هر زمانی که شنیدم از کنار کعبه صدا میآید که یا اهل العالم انا بقیت الله، من بگم لبیک یا مهدی، من آمادم، شمشیر بده است. بعد وقتی کسی شیعه منتظری از دنیا میرفت، شمشیرش رو با او خاک میکردن. چرا؟ چون شیعه معتقد به رجعت بود. اللهم ان کان حال بینی و بینه الموت فاخرجنی من قبری معتذرن کفنی شاهرن سیفی ملبیان دعوت الدائی. خدایش رحمت کند، ما عزیزی داشتیم از دنیا رفت، دامادمون در حرم حضرت رضا دفن کردیم. من قبل از اینکه ایشون رو دفن کنن فرستادم یک شمشیر بسیار نفیس عالی تهیه شد و در کنار بدن او شمشیر رو گذاشتیم. قصد نمایش هم نداشتیم، قصدش مردم ببینن، اما خود جمعیت انبوهی در تشریف بود، بعضی دیدن. فردا دیدم که یه جایی دارن میگن که بله فلانی شمشیر گذاشته در قبر دامادشو. این چه کاریه؟ این رسم تشیع بوده، تو بیخبری. مگم این دعای عهد نخوندی که اگر مرگ بین من و بین امام زمان فاصله انداخت، خدایا ای خدایی که قادری، هنگامی که او برمیخیزد من هم از قبر برانگیزان، در حالتی که معتذرن کفنی، کفن من ازار من شده، لباس من شده و شمشیر رو کشیدم، شاهرن سیفی و ملبن دعوت دایی، یعنی لبیک میگم دایی الله رو که امام زمانم باشد. نشنیدید؟ پس جوانها بله شمشیر آماده کنید، بله ورزش کنید، نه ورزش کنیم که سیکس بک داشته باشیم و خوشندام باشیم و فیگور بگیریم. ورزش کنم به عشق تو، هر روز به عشق رخ تو دیده کنم باز. ورزش کنید که قوی باشید، ولو خدای نکرده روزگاران طول بکشه و جوانی شما مثل ما از بین بره و به کهولت بیفتید و قدرت بازوی شما به درد نخوره، اما یار میخواهد ز تو آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. بالاخره امام زمان دیدن که یک عمر جوانیت رو اگر خواستی ورزش هم بکنی به عشق یاری او. اگر درس میخوانید، فقه میخوانید، حدیث میخوانید، فقه اهل بیت، علوم اهل بیت در حوزه، به عشق یاری او. در دانشگاه درس میخوانید، فرهیخته بشید، استاد زبردست بشید، نفرات اول بشید، به عشق یاری امام زمان. چه اشکالی داره؟ بهترین جوانی جوانی است که صرف امام زمان باشه. این شعر رو همتون بلدید، باشه سوز و گدازی میخوانیم نسبت به امام حسین، که یا ابا عبدالله به هنگام پیری مرانم زخیش، که صرف تو کردم جوانی خیش، مبادا برانی مرا از درت به پهلوی بشکسته مادرت. خیلی شعر حزینیه، واقعا شعر حزینیه، ولی حضرت عباسی خوش بهانه کسی که بتونه جرأت کنه به امام حسین یا به امام زمان بگه صرف تو کردم جوانی خیش. صرف من؟ جوانی ما که به معصیت گذشت، جوانی ما که به غفلت گذشت. چقدر از عمر تو جوانیت واقعا صرف من کردی؟ چقدر در جوانی به یاد من بودی؟ ولی بودن کسانی که انصافا جوانیشون رو صرف امام زمان کرد، هنرشون رو صرف امام زمان کردن، وقتشون رو صرف امام زمان کردن. خوشا به حال خانمی که عمرش رو وقف امام زمان کرده. ما دیدیم، خودمون دیدیم خانمهایی که در خانه اگر کار کردن، اگر ظرف شستن، اگر لباس شستن، اگر زایمان داشتن، اگر بچه داری کردن، شیر دادن به بچه، بیدار خوابی کشیدن، به عشق امام زمان بوده. یعنی واقعا این بچه رو به این عشق تربیت کرده، تیمار کرده، رسیده، شیر داده، بزرگ کرده که بلکه از یاوران امام زمان باشن. پس می شود، پس می شود. و این شبها بخواهیم، این شبها متوسل باشید جوانها، نوجوانها، این شبها متوسل باشید به جوان حسین علی اکبر، به نوجوان حسین قاسم. چرا گفتید نوجوان حسین؟ قاسم نوجوان امام حسنه، چون این آقازاده از خردسالی در دامن امام حسین بزرگ شد. اصلا امام حسین براش بابا بودن، به امام حسین بابا میگفت و امام حسین به او پسرم میگفتن و علی اکبر به هم برادر میگفتن. توسل به اینها قوغا می کند. امروز امشب گل آوردن، می بینید هر جا که برید می بینید به یاد گل پرپر امام حسن گل آوردن. 30 سال من منبر می دم، این شبها گیرم. چرا گیرم؟ شب شهادت قاسم گیر این گلها. شاید شما باور نکنید وقتی این گلها رو پرپر می کنن، من یه مقداری از اینها می زرم تو جیبم، سوغات می برم برای بچه ها. تبرکه، یک برگ اینها تبرکه، گلی که به یاد قاسم ابن الحسن. خود این تبرکه، خود این شفاست. باور میکنید برخی از این گلها رو من در سال میخورم؟ شفاست و خیلی حزن برانگیزه. الان من این گنچه رو بکنم، خب این نه جانی داره، نه کسی دل به این بسته، باغبانش کجاست؟ الان چون باغبان این گل نیست، من یکی یکی بکنم. دل شما نمی لرزه چون شما خونه دل نخوردی که این گلو پرورش بدی، ولی اون باغبانی که واقعا اینو کاشته و عمری پای این نشسته تا این شده گل، هر برگی که بکنی که انه او تیری زدی. قاسم گل امام حسن بود، اما این باغبانی که این گل رو پروراند ابی عبدالله بود. فرمود چقدر سخت بر عمویی مثل من وقتی سر قاسم رو به دامن گرفته بود. این عزیز، این نازنین طفل، این نوجوان از شدت دردی که از سم اسبا بر بدنش بود، پاهاشو اینجوری روی خاک میکشید و جان میده. فرمود چقدر سخته بر عموی مثل من که مرا بخوانی نتونم بیام، حالا که آمدم عزیزم چه بکنم، چه مرمی بر این همه زخمه، چقدر سخته که کاری نمیتونم برای تو بکنم. وا قاسما، وا قاسما. توسل کنید به حضرت قاسم. خانم ها میپرسند از من مادرهایی با نگرانی، همین هفته، همین توی این دهه مرتب پرسیدن، آقا پسرم اول بلوغشه، آقا پسرم نوجوانه، نمازشو بفهمی نفهمی گاهی با تهاون با سبک شماری سست میخواند، گاهی میخواند گاهی نمیخواند، شما رو به خدا چه کنم، نگران بچه‌م. امشب دست به دامن قاسم میشه. یا محول القلوب و الابصار، خدا بخواد دل یک جوانی رو عوض کنه تمامه، خدا بخواد حالی به حالیش کنه، خدا بخواد هوای دل او فرق بکنه، تمامه. اینان خاک راه را به نظر کیمیا کنن، صد درد را به گوشه چشمی دوا کنن. مریضی های جسمانی چیزی نیست که بگیم مجلس امام حسین دارالشفا هست یا نیست، یقینا دارالشفاست، ذکر اهل بیت شفاست. مریضی اصلی مریضی روحه، برای سلامت روح جوانتون، نوجوانتون، پدر مادرهایی که نگرانید و میپرسید، دست به دامن علی اکبر بشید و قاسم ابن الحسن، اینها بخوان عنایتی بکنن، اینها به امام زمان درخواستی بدن، قاسم از امام زمان بخواد جوان شما رو حفظ بکنه، حتما خواهد شد. قاسم از امام حسین بخواد جوانها شما باز امسال اربعینی بشید، خواهید شد. نذر کنیم الان خدایا اگه اربعین قسمت ما شد، ما روز اربعین یا شب اربعین بریم خیمه قاسم ابن الحسن توی خیمگاه، اونجا بنشینیم برای فرج امام زمانمون دعا کنیم. الان همه تو خیمه اید، امسال دیدید چه امتحانی پس دادیم دیگه. آقا یه مریضی آمده، بعد باید رعایت کنیم، بعد میبینی که رعایت کردیم، این همه هزینه شد که پروتکل ها رعایت بشه، فضای باز باشه، ارتفاع زیاد باشه، ماسک دادن، دم در ضد عفونی کردن، پس ما لجبازی نکردیم، کارمونو کردیم. متاسفم که مثلا مجالسی در اصفهان مثل منزل بنکدار، مجالسی در مشهد، مجالسی در تهران با سابقه 120 ساله بعضی یا با سابقه 150 ساله تعطیل شد. ما چرا تعطیل کردیم؟ آقا رعایت میکردیم، همون مجلس رو میوردیم مثل این عزیزان قاسم ابن الحسن، مثل شبان القاسم یه چای دیگه برگزار میکردیم توی استادیوم، توی ورزشگاه، اینجا گاراژ بود، آمدن انقدر مرتب برای شما آماده کردن. چرا تعطیل کردیم؟ امتحان بود، امتحان سختی بود واقعا. تأسف باید خود برای بعضی، یه روزه ای در قم سالها سالها بوده، تعطیل کرد. چرا تعطیل کردی؟ به تعبیر آیت الله یثربی، عجله کردی در تعطیل کردن. حکومت هم که نگفته بود تعطیل کنید، گفته بود رعایت کنید. خود رعایت میکنید، رعایت میکردید. گرچه خیلی حرف هست ها، ما خیلی حرف داریم و نمیزنیم. الان پرواز ها اکیپ پر و پر، تمام پروازها پره. آمارها نشان میدهد که بیشترین ابتلا در درون پروازهاست، چون این هوای داخل هواپیما که عوض نمیشه که، این داره مرتب در جریان و میره و میاد، خود این عامل انتشار ویروس. اما همه چسبیده به هم، سقفش هم چقدر در فضای باز پرواز میکنن، چطور اونجا مثلا مانعی نشد؟ چون پول توش هست، باید به چرخه بره. نوبت مجالس امام حسین که شد، به گفته خود دادستان انقلاب و کل کشورهای منتظری، بی خودی خدا اعلام کرد وزارت بهداشت که آقا در تکایا و در مساجد ممنوعه، با اینکه در ستاد تصویب نشده بود و کار خلاف قانون بود. این همه مساجد و این همه تکایا را تعطیل کردید علکی، علکی. شما نگران جان مردم نبودید؟ اگر نگران جان مردم بودید پروازها رو کنسل میکردید. اگه نگران جان مردم میبودی میگفتی آقا در هر پروازی مثلا فرض کن در ایرباس 300 نفر جا میشن، حق نداری بیش از 100 تا بفروشی، چطور همه رو میفروشند و میرن و میرن؟ چطور گفتید که آقا در مجالس امام حسین قضا ندن، و حال این که به همه رستوران ها گفتید قضای بیرون بر بدهید؟ چه فرقی میکرد؟ باختن دیگه به هر حال یکی در این وادی. اللهم اعز اولیاءک من الافتتان بی و فتنهم برحمتک لرحمتک، تفتین الاشتباه، دعای قنوت امام حسین. خدایا پناه بده دوستانت را از این که به من حسین امتحان شود. دستگاه امام حسین دستگاه امتحان دادنه. یه پرشیای سفیدی ایران 2167-53 جایی بدی پارک کردن مزاحم مردمان، سریع بردارن. دقت میفرمایید، شب عاشورا رسید و شب امتحان، همه تون میدانید، فرمود مشعله ها رو خاموش کنید، مروتت رو بنازم یا ابا عبدالله، مردانگی، فتوت، مروت، ای پسر شاه بردان، در مروت خود تو دانی کیستی، در شجاعت شیر ربانیستی. فرمود مشعله رو خاموش کنید، کسی تو رودرواسی وانسته، خجالت نکشه مجبور بشه واسطه فرضاتو رو در واسطه جونشو در راه من بده. بعد فرمون مشعلها رو خاموش کردن، کسی دیده نمیشه، کسی به کسی نیست، بیعتم رو برداشتم، هر کی با من بیعت کرده بیایید بروید و جان خودتون رو نجات بدهید. یه جمله گفت، همه اصحاب خاصش و بچه‌هاش به گریه افتادن. فرمود فردا صبح اینا من یکی رو بکشن دیگه به کسی کاری ندارن، قصدشون کشتن من است و من هم فردا صبح کشته میشوم و هر کسی که بماند با من بدانید که کشته میشود. بروید. حضرت سکینه میفرماد خیلی دلم سوخت، خیمه خانم ها بودم، میدیدم که چراغ ها مشعل ها خاموش، تاریک، دسته دسته رفتن، بابام غریب مرد. هر دسته ای که میرفتن غم بیشتری به دل من میآمد. اونها رفتن، دنیا جویان، عافیت طلبان، اونایی که به هوسی آمده بودن که شاید امام به خلافت برسد، به حکومت برسد، یه پستی هم به ما بده، همه رفتن. اینها که ماندن که بودن؟ گفت بیایید بروید. فرمود، اصرار کرد. خیلی خود من روی این جمله حساسم و میدانم که خیلی بنی هاشم، یعنی ابوالفضل و علی اکبر و قاسم و اون و جعفر و اینها خیلی به این جمله گریه کردن. فرمود شما بیایید برید، هر کدوم میتونم دست یکی از این جوانهای بنی هاشم رو بگیرید، اینها رو ببرید با خودتون، جوانی اینها رو نجات بدید. پدر و مادرم با قربانت، اولین کسی که با اون قامت رشید بلند شد پسر ام البنین بود. بلند شد گفت آقا بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود، کجا بریم؟ پدر من به خواستگاری رفت، به خواستگاری مادرم که من به دنیا بیام برای امروز. مادرم گفته غلامت باشه. خب البته از ابوالفضل که معلومه، حبیب ابن مظاهر الاسدی سلام الله علیه بلند شد به گونه اظهار اشتیاق، به به، به زهیر ابن قین گفت والله لودت توی ابن رسول الله، والله به خدا سوگند دوست داشتم هزار بار مرا در راه تو ریز ریز بکنن با شمشیرها، بعد در آتش مرا بسوزانن، برای هزار و یکمین بار بلند می شدم و در راه تو می جنگیدم. اون یکی دیگر گفت دنیا که همش دار محن است و دار بلایاست و دار فناست، حتی اگر دنیا دار بقا بود و هیچ مرگی برای آدمی نبود، والله من دوست می داشتم در راه تو فدا بشوم. همشون که گفتن و گفتن و گفتن، هر کدوم که می گفتن صدا به زینب می رسید، یه دلگرمی پیدا می کرد. یه خیمه است، یه پارچه فاصله است. الان خانم ها پشت اون پردن، درسته؟ من حتی اگر بدون این میکروفون بلندگو صحبت کنم صدا میرسه یا نمیرسه؟ بله میرسه. تازه حالا این خیمه یک توش 2000 نفر آدم جمع میشه. خیمه حسین مگر چقدر بوده؟ چه خیمه خانم ها چسبیده به خیمه ابی عبدالله، صدا رو میشنوند. وقتی که همه گفتن آقا میمانیم، فرمود پس بدانید فردا غروب همه شما کشته خواهید بود، یک نفر زنده نمیماند، بشارت میدهم شما را. حالا که موندید یه اشارتی کرد، ببینید ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند، جای خودتون رو در بهش ببینید. دفعه دوستان به چشم دیدن، به به، رسول خدا، امیرالمومنین فاطمه زهرا، امام منتظر ما، حوریان بهش، مقاماتی، جنات خلد، جنات تجری من تحت الانهار، از شادی در پوست نگنجیدن. اشارتی فرمودن اون صحنه بسته شد، وضعیت عادی است. الان بگیم که آقا 40 راه کربلا بازه، گفتن هر کسی برای قاسم ابن الحسن آمده شب هشتم سینه زده تو شبان القاسم، این گلهای پرپر رو میخوان پرپر کنن، عشق ریخته، همه تون آقا امام حسین گفته به عشق قاسم بیاید کربلا، من امضا میکنم. من فرض کن روی منبر اعلام کنم که جوانها بشارت، آقامون بشارت دادن به کسی که همه شبان القاسم یا 40 کربلا، یا آزاده 12-13 ساله بلند میشه میگه آقا شما گفتید همه مرد و 40 کربلا، خب من نه کودکم نه هنوز مردم، منم هم. وقتی فرمود همه تون کشته میشید، از ته خیمه این نازنین پسر بلند شد، یا اما توجه همه اهل خیمه، ابوالفضل، علی اکبر، حبیب، زهیر، بریز، همه برگشتن. به به، امام مجتبی است که انه در 13 سال دیگه. اما فرمود بده عزیز دلم بنایه پسرم. گفت فرمودید همه شما که اینجا هستید کشته میشید، کشته میشید، منم کشته میشم. اشک ابی عبدالله ریخت. من در سال عرض کردم معتقدم که تا سوال کرد دل ابوالفضل ریخت. علی اکبر نگران شد، همه دل واپس شدن، حبیب، سهیر، همه نگرانی شدید. مادرش، عم زینبش، عم کلثومش، همه خیمه ها نگران شد. اگر عروسی بوده نامزدش، همه نگرانن که نکنه آقا بگن تو هم کشته میشی. حیفه، این خود امام مجتبی است، یادگان امام مجتبی است. یک گل. ببین من خواستم شما رو بگریونم، باور کن به امام حسین، این گلو کندم. وقتی ورقاشو میخواستم پرپر کنم بازم حیفم میومد. گل، این گل چیه در مقابل قاسم؟ الان میخوام بپاشم حیفم بیاد. همه نگرانن که خدایا امام حسین چی خواهد گفت. انشاءالله که امام حسین میگن نه 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 نه، تو کشته نمیشی، به تو چی کار دارن، تو نوجوانی، زنده میمانی با با مادرت، با عمت خواهی بود، عصای دست مادرت خواهی بود، عصای پیری. ولی همه بهت زدن. سر ابی عبدالله پایین افتاد، لختی گریستن، سرشون رو بلند کردن، میخواد به تاریخ نشون بده که این کی هست. نه این است که بچه همجوری تصادفی رفته میدون و زده و کشتنش. نه، ببینید انتخاب کرد. فرمود پسرم بنیه، مرد در نزد تو چگونه است؟ مثل برق بلا فاصله، بدون مهلت، بدون هیچ مهلتی سوال کرد در راه شما، برای دفاع از شما. فرمود بلی، بدون هیچ مهلتی لب گشود تا همه شکر خورند. اهلا من الاسدی، برای ابدیت این جمله ثبت شده. باباش ما مثلا توی بهش کیف کرد از این جمله، امیرالمومنین کیف کرده. اهلا من الاسد، در راه تو شیرین تر از عسل. دیدن سر امام حسین پایین افتاد. فبکا ابو عبدالله، شروع کرد به گریه کردن. هنوز همه نگرانن، هنوز همه دلواپسن، آقا هنوز جواب ندادن، حالا منتظر جوابن. چی شد عمو پس؟ اهلا من الاسد است جواب شما. آماده اید؟ از من گله میکنن که بیشتر روزه بخون. اولا لختم کمه، ثانیاً مراعات میکنم، من اهل روزه فاش خوندن نیستم. آماده ساز دیده برای گریستن، بیشک بود بهشت بهای گریستن. ذکر جفا و ذکر مصیبت چه حاجت است؟ نام حسین بس است برای گریستن. حتما باید بیان بگن تیر زدن به سینش، حتما اصل عاشورا بگن یه شمشیر زدن کتف آقا رو شکاف، یه شمشیر به فرقش زدن. اینا گفتنش مشکله، من بزن بر نمیاد. من تا حالا تو عمرم یک بار روز عاشورا مقتل نخوندم از رو، نمیتوانم بگم. خدا میداند مقتل رو توی خانه خودم نمیتونم بخونم. من رشتم تاریخه، هر کی از مقتل میپرسه میگم آقا من تخصص ندارم، از عزیزمون آقای فلانی پرسید، از آقای فلانی، چون دلم نمیاد مقتل بخونم. همینجوری آسان مثلا تو مقتل نوشته که خنجر زدن به دهان ابی عبدالله زهرا عاشور، وسط دهانش خنجر زدن. لذا عذرخواهی میکنم از شما، من مردش نیستم، من عرضشو ندارم، از من بر نمیاد به خدا قسم. من الان میبینی یه چیزایی دارم از قاسم میگم، اما اصلشو نمیتونم بگم، به زبون نمیتونم بیارم، تصور نمیتونم بکنم. بابا بچه 13 ساله زیر چند تا سمه است، میدونی چی شده؟ قد کشید. وقتی بغلش کرد برگردونه طرف خیمه، پا روی زمین کشیده میشود، بند به بند استخونها فاصله پیدا کرده، قد کشیده. عمو جان من هم کشته می شوم، اهلا من الاسمن است. سر مبارکش رو پایین انداخت، گریز، همه نگرانن، مادرش رو گوش میده. این روزه رو که میخوانم دقت بکنید، این روزه رو که میخوانم مدرکش رو بگم، یک کسی وسوسه نکنه شیطان دلش رو. کلمات امام الحسین از مؤسسه تحقیقاتی باقرالعلوم اونجا نقل کرده. امام سجاد میفرمان اون شب وقتی قاسم گفت اهلا من الاسد، و وقتی گفت من آیا کشته میشوم، و امام تفره میرفتند و قاسم اصرار کرد، امام فرمودن قاسم اینقدر بهت بگم تو که بماند تا رضی امرا، تا طفل شیرخارم رو میکشم. آماده اید کربلایی ها؟ افاطم قومی ابنت الخیر وند و بین جوم سماوات و عرض فلاتی. امام سجاد می فرمان قاسم غیرت حسنی غیرتش برداشت و شورید و با فریاد گفت امو جان شیرخاره شما عبدالله رضی علی اصغر که تو بغل مادرش تو خیمه است، یعنی اینها جرأت پیدا می کنن به خیمه ما وارد بشن؟ فرمود نه قاسم جان، فردا وقتی همه شما کشته میشید من میام دم خیمه، این بچه‌م رو میگیرم میبرم میدان، تیر به گلوش میزنن. میفهمی حسینی؟ میفهمی شبان القاسم یعنی چی؟ یعنی رباب فهمید فقط امشب علی اصغر بمونه. تا جای تیر رو فهمید، تا صبح گلوی علی اصغر رو میبوسی. مادر به فدات عزیز دلم، چطور سب کنم در فراغ تو؟ رفتی به مادر زهرا بگو به من سب بده. تو هم کشته میشی عزیز دلم، دقت 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 اسمع دقت قاسم، تو هم کشته میشوی، اما بعد از این که به بلای سختی دوچار میشی. برای سخت یعنی چی؟ هر کی کشته شده کربلا و هر جنگی، یا به شمشیر یا به عمود آهنینه یا به نیزه یا به تیره، چه فرقی میکرد که فرمود بین همه اینها تو به بلای سخت دچار میشی. بدن هیچ شهیدی در کربلا زنده زنده زیر سم اسب نرفت مگر بدن قاسم. هی صدا میزد اما اما به دم المظلوم به حق قاسم ابن الحسن اجل ولی یک الفرج.